سلام و وقت بخیر، من امید مرزبان در این برنامه رادیو آزادی با شما هستم. تا لحظات بعد با فهرست کامل داشته های این برنامه برمیگردم، اما حالا مهمترین خبرها. سازمان عفو بین الملل امروز به خاطر اعدام 4 نفر در ملایام در 3 ولایت افغانستان ابراز تأسف و نگرانی کرد. دفتر بخش آسیای جنوبی این سازمان در صفحه ایکس تویتر سابق نوشت که اعدام این 4 نفر توسط طالبان در ولایات نیمروز، فرا و بادغیس در برابر چشمان مردم ادامه نقض حقوق بشر از سوی طالبان است. این دفتر بر توقف تمامی اشکال اعدام تاکید کرده و افزوده است که مقامات طالبان قوانین بین المللی حقوق بشر را با بی‌توجهی کامل زیر پا می‌کنند. از زمان حکومت دوباره طالبان بر افغانستان در نزدیک به 4 سال پیش این بالاترین تعداد اعدام در یک روز است. بیشتر تا لحظات بعد. حکومت جدید جرمنی قصد دارد که روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد اقامت را گسترش دهد. تورسن فرای، رئیس گروه پارلمانی احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، بر روزنامه بیلد چاپ جرمنی گفته است که روند بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه سرعت خواهد یافت. آقای فرای افزوده است که تجربه اخراج شماری از پناهجویان در تابستان پارسال نشان داد که این کار ممکن است. رسانه‌های جرمنی روز پنجشنبه گزارش دادند که حدود 240,000 پناهجوی بدون مدرک اقامت در این کشور حضور دارند و باید آنجا را ترک کنند. استیو ویتکوف، یکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، وارد روسیه شده است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، آقای ویتکوف در حال به روسیه رفته که مجموعه از فعالیت‌های دیپلماتیک مرتبط با جنگ اوکراین به شمول گفتگوهای آمریکا و اوکراین در واشنگتن و نشست برای ریاست بریتانیا و آلمان در بروکسل در جریان است. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، بر رسانه‌های دولتی روسیه گفته است که استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده، در 11 اپریل یعنی امروز وارد روسیه شد. جزئیات درباره سفر وی را هم تا لحظات بعد به شما خواهیم داشت. کسینیا کاریلیانا، شهروند آمریکایی روسیه الاصل که به دلیل اهدای 51 دلار به یک مؤسسه خیریه کمک رسانی به اوکراین در روسیه زندانی شده بود، به ایالات متحده بازگشت است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کاریلیانا با آرتور پیتروف، شهروند دو تابعیتی آلمانی روسی که گفته می شود قطعات میکرو الکترونیکی حساس را صادر کرده بود، مبادله شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، دیروز 10 اپریل در شبکه‌های اجتماعی آزادی کارلیانا را تایید کرد. آقای روبیو از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بابت تلاش‌هایش برای آزادی کسینیا کارلیانا قدردانی کرد. اداره امنیت فدرال روسیه FSB نیز تایید کرد که پتروف، شهروند روسی، در نتیجه این تبادله زندانیان آزاد شده است. از زمانی که دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال رسما کارش را آغاز کرد، این دومین تبادله زندانیان میان واشنگتن و مسکو است. و از دنیای ورزش، این که محمد صلاح، ستاره مصری تیم لیورپول انگلستان، پس از ماها بلا تکلیفی سرانجام اعلام کرد که در لیورپول میماند. او امروز اعلام کرد که قرارداد خود با لیورپول را تمدید کرد. هرچند لیورپول به طور رسمی درباره این که قرارداد صلاح برای چند سال تمدید شده هنوز چیزی نگفته است، اما مربی لیورپول در یک کنفرانس خبری گفت که قرارداد جدید صلاح 2 ساله است. محمد صلاح 32 ساله یکی از برجسته‌ترین ستاره‌های تیم لیورپول است که در 394 بازی برای لیورپول 243 گل زده است. او در سال 2017 از تیم رومای ایتالیا در بدل 42 میلیون یورو به لیورپول پیوست. شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. قتل 4 تن توسط طالبان تحت نام قصاص که امروز انجام شد. از شاهدان این رویداد پرسیده ایم که چی دیدند؟
وارسین مختولین باز اونور برکدام از اینو چند شلیکی کردن به سر از اونو.
در همین برنامه از یک متخصص حقوق میپرسیم که این گونه مجازات از نگاه حقوقی و شرعی چقدر مجاز است. دامنه ممنوعیت نشر تصاویر زنده در رسانه‌های تصویری به 13 ولایت افغانستان گسترش یافت. فعالان رسانه‌ای در این باره چه میگویند؟
طالبان در تلاش این هستند رسانه‌های خصوصی داخل افغانستان به سقوط کامل مواجه شوند.
همچنان در رویدادهای جهان میشنوید که یکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ به روسیه سفر کرده است. گزارش‌های دیگر نیز داریم در این مجله خبری. من امید مرزبان را همراهی کنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل امروز به خاطر اعدام 4 نفر در ملایام در 3 ولایت افغانستان ابراز تأسف و نگرانی کرد. دفتر بخش آسیای جنوبی این سازمان در صفحه اکس توییتر سابق نوشت که اعدام این 4 نفر توسط طالبان در ولایت نیمروز، فرا و بادغیس در برابر چشمان مردم ادامه نقض حقوق بشر از سوی طالبان است. ستر محکمه حکومت طالبان اعلام کرد که آنها امروز جمعه 4 نفر را به گونه علنی در افغانستان اعدام کردند. این بیشترین تعداد اعدام در یک روز از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا کنون است. بیشتر در این گزارش.
اداره های مالی حکومت طالبان در ولایت فران، نیمروز و بادغیس اعلام کردند که بالای 4 تن در این ولایت در محضر عام حکم اعدام را تطبیق کردند. در خبرنامه‌ای که به تاریخ 11 اپریل از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت بادغیس به رسانه‌ها فرستاده شده، افرادی که در این ولایت اعدام شدند، سلیمان پسر محمد رسول باشنده منطقه چاجلال ولسوالی تگاب علم و حیدر پسر مجنون باشنده منطقه نخچرستان ولسوالی دره بومند. در اعلامیه آمده که سلیمان 2 زن و 1 مرد را و حیدر 1 مرد دیگر را با شلیک توسط کلاشینکوف و قتل رساندند. هرچند نتوانستیم با خانواده های اعدام شدگان گفتگو کنیم، اما شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که این وضعیت تاثیر منفی شدید بر روان آنها گذاشته است. یکی از باشندگان قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و شاهد عینی این رویداد که با دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت:
امو 2 نفرم بلی آزگ اونور وارسین مختولین باز اونور بر کدام از اینو چند شلیکی کردن به سر از اونو. 2 نفر بوده و 1 نفر 3 نفر به قتل رسانده بود، باز یک دیگهش 1 نفر به قتل رسانده بود که نمیگیم حکم جاری شد. اینو تلاش کوشش کردن اینو بخشیده بشن. کسایی که وارسین قاتلین بود تا اونو گفتن که هرچی پولی میخوان ما به اینو پرداخت میکنیم. متاسفانه با زوری کسی به اونو نمیرسه. بدبختانه دیگه این افغانستان موضوعات عدم آگاهی و اینو طبعا دیگه تاثیرات منفی خودمی داشته باشه.
ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نیمروز نیز در اعلامیه‌ای که در صفحه 1 سیاسی و سابق خود منتشر کرده، از اعدام 1 فرد متهم به قتل در همین روز خبر داده و از باشندگان محل، کارمندان ملکی و مقامات نظامی دعوت کرده بودند تا در این برنامه شرکت کنند. یکی از باشندگان شهر زرنج ولایت نیمروز و شاهد این رویداد که او نیز به دلیل مشکل مشابه نخواست نامش در گزارش نشر شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
شد در همین استادیوم ورزشی طرف اخوارب همون مخدولین و عدف قرار گرفتن و احساس شدن همیشه خیر اتفاق خود دیدن همین سنها بسیار مشکله. خام خواه تاثیر داره دیگه، قتل هیچ کس انسان ها قتل یک دیگر اصلا نمیخواین ببینن. ملاهی هست چیزی که در قرآن آماده، اما او هم بستگی به این داره که باید درست تحقیق باشه، عدالت باشه و عدالت به درستی تامین بشه.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت فرانیز خبر مشابه را در صفحه 1 سیاسی و سابق خود منتشر کرده، اما در مورد اینکه چه تعداد از افراد اعدام شدند معلومات ارائه نکرده و نه هم شاهدان عینی در این ولایت به گفتگو حاضر شدند. اما به اساس برخی گزارش‌ها و یکی از باشندگان این ولایت که از این موضوع آگاهی داشت و به دلیل اساسیت موضوع نمیخواد نامش در این گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت:
مثلا می بچور نگذشم که بینون شم چون روز من بود نخونه موندم، گفتم نریم سر روی از نبرد تصیر میکنه تفلم، گفتمش کنین که نریم بگه باز طریق امکارا و اینا ما شنیدم که قتل دیشتم مجنی بودن امروز صبح اینا با قتل بسندم. صبح وقت برای من زنگ زدم که مارکی زمانه امروز بخاطر که به روزا جمعم خانوما میرم، امروز گفتن خانوما نه یعنی که سر مارکی چی میکنم امنیت میگیرم به داخل استیدیون که همین نفرها رو اعلام میکنم.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 میلادی در افغانستان مجازات علنی از جمله اعدام و قطع اعضا را مطابق به تفسیر سختگیرانه‌شان از قانون اسلامی اثر گرفتند. تا کنون 10 نفر را در محضر عام اعدام کردند. این اعدام‌ها که حکومت طالبان آن را قصاص می‌گویند، نوعی از انتقام‌گیری مبنی بر عدالت است که سازمان‌های حقوق بشری پیوسته آن را تخطی از قوانین بین‌المللی و بازگشت به سیاست‌های سختگیرانه و جبری طالبان در دهه 1990 خواندند. هرچند ادارات مالی و استر محکمه حکومت طالبان گفتند که این حکم را پس از تحقیقات شفاف و تامین عدالت اجرا کردند، اما سازمان ملل متحد و سایر نهادهای حقوق بشری همواره در این مورد ابراز تردید کرده و بارها حکومت طالبان را به نداشتن سیستم عدلی و قضایی درست متهم کردند. آنها از طالبان بارها خواستند که جلو این گونه مجازات را بگیرند و روند عادلانه، شفاف و طبق اصول اساسی عدالت را بر متهمان تطبیق کنند.
از قتل 4 تن توسط طالبان تحت عنوان قصاص شنیدید. در موارد این مجازات طالبان اعدام هم خوانده شده. قصاص و اعدام هر دو تعریف و بار حقوقی جداگانه دارند. از نصرالله ستانکزی استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل خواستم این موضوع را توضیح بدهد و اینکه اجرای چنین مجازات در محضر عام به چه معناست.
در کل مجازات قصاص و اعدام که دو بحث جدا هست، در قوانین افغانستان از گذشته ها حد اقل از سال 1355 به این طرف اعدام در محضر عام ممنوع هست، مگر در موارد استثنایی که قضا را لازم ببینه. در کل مجازات اعدام به دار آویختن شخص است الا زمان مرگ مطابق قوانین ما در محبس، یعنی در محضر عام نباید صورت بگیره. اما بحث قصاص از نظر شریعت اسلامی و منظوری که برای دیگرها عبرت شوه جایز است و مجاز است که در محضر عام صورت بگیره. طبیعی است که از نظر علم حقوق در اینجا موافقین و مخالفین مجازات در محضر عام وجود دارند. موافقینش میگه که تاثیرات تنبیهی جزاها بر مجرمین و سایرین زیاد هست، در حالی که مخالفین میگه که اگر اوتر باشه به هزارا انسان در طول تاریخ در محضر عام اعدام شده، پس باید این جرم وجود نمیداشت، در حالی که با گذشت هر روز جرائم شدید شده میره. و دوم، کرامت انسانی خود شخص مطرح بحث هست. وقتی که در محضر عام مجازات میبینه به شمول اعدام یا قصاص، میگم تأثیراتش جدا از شخصت شخص محکوم زیر سوال میبره، دکنار از او بی‌حرمتیز به مقام انسان، و همچنان گفته میشه که تأثیرات روانی درست نداره، بخصوص اگه داره نشه که در این صحنه اطفال وجود داشته باشه، زنان وجود داشته باشه، بخصوص زنانی که از نظر روحی مشکل دارن یا مثلا حامله هستن. اگه این صحنه ها را میبینن ای باعث از این میشه که اونا صدمه ببینن از نظر روحی و حتی از نظر فیزیکی. بران این موافقین و مخالفین خود در کل داشته و داره.
در کشورهای دیگه اسلامی هم در موارد حکم قصاص یا اعدام بگویم در هر به هر دو صورت که شما تشریح کردین رخ میده، اما در محضر عام چون این چیزی نمیشه.
استثناء است. مثلا در مجاورت ما گاهی اوقات در ایران صورت گرفته، در عربستان سعودی مجازات گاهی اوقات مخصوصا مجازات اعدام علنی بوده و ممکن در بعضی کشورهای اسلامی دیگه. اما در نظر داشته باشین قسمت زیاد از کشورهای اسلامی با وجود که مجازات اعدام در قوانین خود دارن، اما در عمل با مجازات اعدام دست نمی ورزن. مثلا از جمله اندونزیا در 3 سال اخیر هیچ نوع تطبیق جزای اعدام در نه در محضر عام و نه هم در محل خاص شاهدش نیست. به این معنی که در جهان ما کشورها به 3 دسته تقسیم میشه. یک کشورهاییست که مجازات اعدام مطلقا ممنوع ساختن، اصلا در قوانینشان نیست و مجازات اعدام تطبیق نمیشه. دسته دوم کشورها، کشورهایی هستن که در پرنسیب اعدام در قوانین خود دارن و تطبیق نمی کنن برای احتیاط رو حفظ کردن. کشورهای سیوم کشورهای است که مجازات اعدام دوام دادن و تا حال هم ادامه می ده که تقریبا در تمام دنیا بیشتر از 20 کشور یا 25 کشور است فعلا که مجازات اعدام هنوز هم اجرا می کنن. اما دیگه از جمله 193 کشور که عضو ملل متحد است، اکثریت از مجازات اعدام تقریبا اجرا نمی کنن.
تشکر. و یک نکته دیگه جناب استادی که انتقادهای زیاد بالای سیستم قضایی حکومت طالبان وجود داره، مخصوصا در رابطه با اعدام، به خاطر که اگر یک اشتباهی در سیستم قضایی صورت بگیره دیگه حکم اشتباه صادر شود دوباره قابل اصلاح نیست، یک کس زندگی خود را از دست داده. سیستم قضایی طالبها را شما چگونه بررسی میکنین؟ آیا شفاف هست؟ آیا منصفانه هست که کسی در او اعدام شود؟
شما نقطه اول برتان ارز کنم که بسیار مقبول به او اشاره کردین. یکی از مواردی که مخالفین اعدام استدلال میکنن که مجازات اعدام باید تطبیق نشه، همین نقطه است که اگر در اعدام یا قصاص کدام اشتباه صورت بگیره و یک شخص بیگناه اعدام یا قصاص شود، غیر قابل جبران هست. خود تطبیق مجازات برای بازمانده ها و ورثه از او. در مورد افغانستان متاسفانه باید بگویم تا جایی که من میبینم ما در حقوق یک سلسله موازین داریم، یک سلسله استاندارد ها داریم که او را در اصطلاح حقوقی میگن موازین محاکمه عادلانه، که او چند چیز است، مثلا داشتن وکیل مدافع، داشتن ترجمان، علنی بودن محکمه، دسترسی به شواهد، خود متهم تا مگه صحبت نکنه، داشتن حق سکوت و علنی بودن محکمه. تا جایی که دیده میشه این موازین رعایت نمیشه. مثلا ما بارها شاهد ازی هستیم که فلان شخص مثلا دره زده شده، یا حالا میبینیم که بحث قصاص مطرح هست. هیچ گاهی مردم افغانستان شاهد نبوده که محکمه ای اشخاص علنی بوده، و این دلیل عمی هم هست که محکمه به دلیل ازی علنی میباشه که مردم قضاوت بتانه که محکمه چقدر عادلانه است، و همچنان طرف که مورد اتهام است او باید بفهمه که چقدر به دلالش رسیدگی میکنه و تضمین وجود داره. و از طرف دیگر خود قضات وقتی محکمه علنی میشه از احتیاط لازم کار میگیرن، چون اجراعاتشان علنی میباشه. بلان به نظر من تمام این موارد وجود نداره. نقطه دیگه که در مورد قصاص وجود داره او ای است که در قصاص شخص اول مملکت، زماندار یا امیر مسلمان ها یا پادشاه یا رئیس جمهور، هر کسی که از وقت بحث قصاص مطرح میشه، چون مسئله حق العبد است، زماندار باید به ورثه مقتول مراجعه بکنه و از او خواهش بکنه که قاتله که با محکوم به قصاص است باید او را عفو بکنه و بخشش بکنه. این در حال است که امیرالمومنین طالبا را تا حال مقامات بالای از او دیده نمیتونه. پس به ما باوری نیست که هیچ گاهی امیرالمومنین ورثه مقتول پیش خود نخواسته، خودش پیش از اونها نرفته و از اونا به اصطلاح نخواسته که شخص محکوم به قصاص عفو بکنه. ممکن توسط مقامات اداری یا مقامات دیگه طالبای صورت بگیرم، اما یک از وظایف امیر مسلمان ها هست که در این موارد در تطبیق جزاها چون مسئولیت اوست، تایید آخری از او صورت میگیره، امضای آخری رو میکنه، باید مراجعه بکنه به ورثه مقتول. بنام من فکر میکنم که یک از موارد جدی نقص از نظر حقوق اسلامی هم همیست. تاریخ اسلام نشان میده که زماندارهای مختلف، خلفای دوره اموی و عباسی و حتی زمامداران افغانستان به شمول مرحوم ظاهرشاه، در این موارد خودش مراجعه میکرده به ورثه مقتول و از او میخواسته تا شخصی که محکوم به قصاص است او را عفو بکنه. شدیداً این رعایت نمیشه و باور من شفافیت به دلیل زیر سوال است که من پیشتر عرض کردم به اختصار که نسبت کم بوده وقت دارم. من نمیتونم به تفصیل صحبت بکنم که موازین محاکمه عادلانه به حساب استانداردهای جهانی و به اساس اسلامی هم محکمه باید علنی باشه و هم در مسئله قصاص به تکرار میگم که شخص اول مملکت باید از ورثه مقتول تقاضا بکنه، خواهش بکنه تا شخص محکوم به قصاص عفو بکنه که دیده نشده تا حال.
نصرالله استانکزی استاد پیشین پوهنځی حقوق علوم سیاسی پانتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی را روی وبسایت ما هم 24 ساعت شنیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com، و اگر به دلیل محدودیت ها صفحه اینترنت شما یا صفحه اینترنت رادیو آزادی باز نمیشه، با تلفنتان یا با وسیله‌ای که در اختیار دارین VPN وصل بکنین و از طریق میتونین راحت وبسایت رادیو آزادی را بخونین، گزارش های تصویری و ویدیویی را هم ببینین و همچنان مصاحبه های ما را که به طور صوتی انجام میشه هم بشنوین. طوری که پیشتر هم در خبرها گفتیم، استیو ویتکوف از مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روسیه است. انتظار میره او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیدار بکنه. ژکفر احمدی موضوع را دنبال کرده.
جنبه های مذاکرات صلح اوکراین از مسائل اصلی مورد بحث میان استیف ویتکوف از مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود، این را دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته. اما پسکوف نگفته که آیا ایران یا موضوعات دیگر هم شامل آجندا خواهند بود یا نه. خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داده که ویتکوف با کریل دمیتریف از افراد با نفوذ نزدیک به کرملین و رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه دیدار کرده و هفته گذشته دو نفر در واشنگتن دی سی هم با هم دیدن و در مورد تقویت روابط دو جانبه گفتگو کرده بودند. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، آقای ویتکوف در حال بر روسیه رفته که مجموعی از فعالیت‌های دیپلماتیک مرتبط با جنگ اوکراین در جریان هست که مشمول گفتگوهای ایالات متحده و اوکراین در واشنگتن و نشست بر ریاست بریتانیا و آلمان در بروکسل میشه. به گفته دمیتری پسکوف، آقای ویتکوف فرستاده ویژه ایالات متحده در 11 اپریل به روسیه رسید. او در راه سفر به عمان برای اشتراک در مذاکرات سطح بالا با ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران در روسیه توقف کرده. البته مذاکرات بین ایالات متحده و ایران بر روز شنبه 12 اپریل برگزار خواهد شد. یک روز پیش از این سفر مقامات آمریکایی و روسی در استانبول با هم دیدند تا عادی سازی روابط دیپلماتیکشان را بررسی کنند. بازنگری در اخراج گسترده کارکنان سفارت‌های دو کشور از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در سال 2022 به این طرف هم شامل بحث‌ها بوده. از زمان آغاز رسمی دونالد ترامپ، البته کار دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال و وعده‌اش برای ترمیم روابط واشنگتن با مسکو، این سومین سفر ویتکوف به روسیه هست. دیدار ماه گذشته ویتکوف با پوتین راه را باز کرد برای تماس تلفنی بین دونالد ترامپ و پوتین. آقای ویتکوف همچنان در ماه فوریه به روسیه سفر کرد و بخش از مذاکرات ایالات متحده و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی هم بود.
بیشتر از خبر،
دامنه ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های تصویری به 13 ولایت افغانستان گسترش یافت. فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران میگن که اقدام آسیب جدی به فعالیت رسانه‌های خصوصی میزنه. طالبان در 13 ولایت در حال بر نشر تصویر موجودات زنده محدودیت وضع کردند که مقام‌های ارشد خودشان روزمره در تلویزیون‌ها ظاهر میشن و در رسانه‌های اجتماعی از خود ویدیو میگذارن. سنا کاکر جزئیات بیشتر را دارد.
همزمان با گزارش‌های تازه مبنی بر اعمال ممنوعیت بر نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های تصویری 3 ولایت افغانستان، مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که این محدودیت اکنون به 13 ولایت این کشور گسترش یافته است. سمیه ولی‌زاده مسئول بخش ارتباطات و دادخواهی این مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان در پی آنند که تنها رسانه‌هایی که زیر کنترلشان هستند فعال باقی بمانند و دیگر رسانه‌ها سقوط کنند.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه سیستماتیک است بر رسانه‌ها و آزادی بیان که طالبان در تلاش این هستند رسانه‌های خصوصی داخل افغانستان به سقوط کامل مواجه شوند و فقط چند رسانه که در اختیار این گروه قرار داره این رسانه ها به نشرات خود ادامه بدن.
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه به تاریخ 10 اپریل گفت که حکومت طالبان در رسانه های محلی ولایت جوزجان، زابل و پروان نشر تصاویر موجودات زنده را ممنوع کرده و نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد. یک خبرنگار زن در جوزجان که نخواست نامش در گزارش نشر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
طالبا باز هم در یک اقدام دیگر در ولایت جوزجان نیز نشر و پخش تصاویر زنده را ممنوع و حرام قرار دادن و استفاده از تصاویر زنده را جلوگیری کردند.
شماره از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای افغان این اقدام طالبان را تلاش برای بستن رسانه‌های تصویری می‌دانند. زیرک فهیم خبرنگار و فعال رسانه افغان مقیم فرانسه به رادیو آزادی گفت
افزایش تزیرات بر رسانه ها در افغانستان نه تنها اقدام جدی و تدریجی از سوی گروه حاکم برای خاموش ساختن رسانه ها در افغانستان محسوب می شود، از سوی هم این یک مداخله اشکار در امور نشراتی از رسانه های آزاد در افغانستان محسوب می شود.
حمید بیت‌الله استاد اسبق پوهنځی ژورنالیسم پوهنتون کابل و پژوهشگر مهمان در پوهنتون راچستر نیویورک نیز ادای مشابه دارد و میگوید حکومت طالبان میخواهد با این گونه محدودیت ها رسانه ها را مجبور به توقف فعالیت کند.
طالبان میخواهند به حذف این بخش رسانه محدودیت بر آزادی بیان وضع نمایند تا بتوانند که آزادی بیان را در کشور تضعیف کنند، خصوصا تلویزیون های افغانستان که در جریان دو نیم دهه گذشته پیشرفت کردند و تا حد من حیث رسانه های بی‌طرف و مسلکی فعالیت داشتن آیسته آیسته تضعیف خواهند شد و از بین خواهد رفت، چون شما بدون تصویر تلویزیونی داشتن نمیتونید، فقط با تصویرهای از طبیعت و غیر زنده جان ها شما نشرات تلویزیونی داشتن نمیتونید.
او رسانه های تصویری را برای مردم عام افغانستان بسیار مهم میداند و تاکید میکند که محتوای تصویری برای مردم قابل فهم است. و مدعی از طالبان به همین دلیل این اقدامات را برای از بین بردن رسانه های تصویری انجام می دهند، زیرا به گفته او تصویر قوی ترین سند است. حکومت طالبان در دهه 1403 خورشیدی قانون جدید را تحت عنوان امر بالمعروف و نهی عن المنکر اعلام کرد که در بند 3 ماده 17 آن گرفتن و نشر تصاویر موجودات زنده ممنوع اعلام شده است. در آن زمان سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف طالبان گفته بود که این قانون به طور تدریجی در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد. طالبان نشر تصاویر موجودات زنده را از دیدگاه اسلام حرام می دانند، اما در گذشته در جریان بحث ها روی این موضوع ویدیویی از جلال الدین حقانی پدر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که می گفت تعداد زیاد از علمای عرب و عجم تصویر را حرام نمی دانند. برخی علمای علوم اسلامی از جمله دکتر محمد الله صخره فارغ پوهنتون الازهر مصر نیز به رادیو آزادی گفته بود که تصویر و مجسمه تنها در صورت ممنوع است که احتمال شرک یا پرستش در میان باشد. طالبان متهمند که پس از بازگشت به قدرت تلاش کردند محدودیت های گسترده بر رسانه ها وضع کنند و حتی آنها را به خودسانسوری وادار کردند. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت
اصلا این نظام ها باورمند با آزادی بیان نیستند، به می دلیل بالای ژورنالیسم انتقادی محدودیت وضع می کنند و حق دسترسی به اطلاعات هم محدود می سازند، چیزی را که طالبان در بیشتر از 3 پسین انجام دادند.
با این حال طالبان همواره ادعا کردند که در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی از رسانه ها حمایت می کنند. قابل یادآوری است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اخیراً یک بار دیگر نسبت به اجرای قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر از سوی طالبان و پیامدهای منفی آن ابراز نگرانی کرده است. یونما در گزارش خود به نام اجرای قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر و پیامدهای آن که در 10 اپریل منتشر کرد گفته است که رسانه های افغانستان در نتیجه اجرای این قانون با چالش های جدیدی روبرو.
شنیدید که دامنه ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های تصویری به 13 ولایت افغانستان گسترش یافت. برای گرفتن گزارش‌های تصویری بدون سانسور و دور از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان یا هر جناح دیگر، با وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی مراجعه بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. در اینستاگرام هم رادیو آزادی را دنبال بکنین. آدرس وبسایت ما هست azadiradio.org.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به اولین جلسه از مضمون تاریخ صف 11 شما را خوش آمد میگم. امروز در کنار شما هستیم تا در سفری به گذشته تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان را بررسی کنیم. این برنامه اختصاصی دارد به تدریس درس اول تاریخ صف 11. پس با ما همراه باشید تا درک عمیقی از ورود و گسترش اسلام در این سرزمین کهن به دست بیارید. درس اول موضوع در افغانستان و اسلام، اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام و ورود انتشار اسلام در افغانستان که شامل صفحات 38 کتاب درسی شما هست. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آستانه ظهور اسلام، همچنان درک دلایل پذیرش سری اسلام در افغانستان و آشنایی با تاثیرات اسلام بر جامعه افغانستان و بررسی وضعیت کشور در دوره اموی ها. موضوعاتی هست که به این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب درس خود آغاز میکنیم. اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در این درس شما با شرایط افغانستان در آستانه ظهور اسلام و همچنان زمینه هایی که موجب تمایل مردم این سرزمین به دین اسلام شد آشنا میشیم و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی اداره به شهر زیر هست. وضعیت سیاسی، خب در نیمه دوم قرن ششم میلادی، دوره یفتلی که زمان قدرت زیاد داشت به ضعف و افول دچار شد. یعنی در نیمه دوم قرن ششم میلادی بود که دولت یفتلی زمان که قدرت زیادی داشت چکار شد؟ به ضعف و سقوط دولت مواجه شد یا دچار شد. و مداخلات، همچنان گفته میتونه که مداخلات قدرت‌های خارجی از جمله ساسانیان ایران و ترک‌های ماورالنهر به تدریج در شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یافتند. کشور به ملک الطائفی تقسیم شد و چندین حکومت محلی ایجاد گردید که از جمله از او حکومت های محلی میتونیم دودمان سوری نام بگیریم که در غور هسته، شیران در بامیان، رتبیلان در کابل، لاویک ها در غزنی و گردیز. این حکومت های محلی هستن. خب اوضاع اقتصادی و اجتماعی، خب گفته میتونه که رونق بیش از ظهور اسلام، در واقع گفته میتونه که افغانستان بر سر راه تجارتی مشهور ابریشم قرار داشت و کاروان های تجاری از چین و هند به ایران، عراق، ترکیه، کشورهای غربی و روم شرقی از ایران چیکار میکردن؟ از این مسیر عبور میکردن. شرایط طبیعی مانند زمین‌های زراعتی حاصلخیز، آب فراوان، هوای مساعد و نیروهای انسانی فعال زمینه اقتصادی مساعد فراهم کرده بود. وضعیت نابسامانی در آستانه ظهور اسلام، به دلیل فقدان مرکزیت سیاسی و اداری، حملات و چپاول‌های مکرر باعث ناامنی و خرابی اقتصادی شده بود که اکثریت مردم به زراعت و مالداری و پیشه‌وری مشغول بودند، اما بخشی از درآمد خود به رهبانان و خادمان عبادتگاه‌ها پرداخت می‌کردند و زمین‌های بسیاری از دهقان‌ها به مرور زمان به دست زمینداران بزرگ افتاده بود که این وضعیت موجب نابرابری اقتصادی شدید شده بود. درباره دین گفته می‌تونیم دین به عنوان عامل وحدت بخش جامعه در این دوره قدرت و جایگاه خود را از دست داده بود و موجب تفرقه شده بود. آیین زردشتی در مناطق غربی که تحت نفوذ سامانیان بود پیروان زیادی داشت و در مناطق مرکزی و شمالی آیین‌های بودایی و برهمنی رواج داشتند و آفتاب پرستی و همچنان بت پرستی نیز پیروانی داشتند. درباره همچنان گفتم میتونین که هر دین عبادتگاه‌ها و ادارات مخصوص خود را داشتند که در آنها تعداد زیاد رهبانان و خادمان مشغول به کار بودند. خب درباره زبان و فرهنگ میخوانیم. گفتم میتونین که زبان و فرهنگ کشور به دلیل وجود سلسله جبال مرتفع به دره‌ها و وادی‌های متعدد تقسیم شده بود و هر منطقه زبان و لهجه خود دارا بود. خب علوم، گفتم میتونین که بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتن. پس بین کدام سالها؟ بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به چی دسترسی داشتن؟ به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند و همچنان اینا با علوم یونانی، ساسانی و فلسفه هندی هم آشنا شده بودند. از جمله مشکلات اجتماعی گفته میتونین که نظام طبقاتی که شامل رای، یعنی همون مردم رای و رعیت بود، مردم دچار مشکلات متعددی شده بودند و همچنان گفته میتونیم که اعتقاد به اصالت خون و نژاد تبعیض شدید ایجاد کرده بود. خانواده ها بنیاد مستحکمی نداشتند و زنان از حقوق انسانی محروم بودند. در چنین اوضاع بود که در چنین شرایط ناپایدار سیاسی بود که اجتماعی و اقتصادی بود که پیام اسلام به افغانستان رسید. یعنی در همین شرایط بود که پیام اسلام به افغانستان رسید و دین اسلام با تأکید بر یگانگی خداوند جل جلاله، برابری، عدالت، آزادی و برادری تحول عمیقی در جامعه ایجاد کرد و نخستین گروه های مبلغان یا تبلیغگران اسلام در زمان خلافت خلیفه دوم در سال 22 قمری به افغانستان وارد شدند و زمین ساز تغییرات بزرگی شدند. پس میریم درباره ورود و انتشار اسلام در افغانستان میخوانیم. گفته میتونیم که ورود اسلام به افغانستان نقطه عطفی و یکی از مهمترین حوادث تاریخی کشور بود که این دین با ورود خود تحولات عمده در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده بود و به افغانستان هویت جدیدی بخشیده بود. انتشار اسلام، آغاز فتوحات، ورود مسلمانان به مناطق شرقی شبه جزیره عربستان به رهبری مصنع پسر حارث در سال 12 هجری آغاز شد و شهر هیره در ساحل غربی رودخانه فرات اولین فتحی بود که کلید دسترسی به بین النهرین را با مسلمانان داده بود. فتح ایران ساسانی طی یک دهه، گفته میتونیم که یک دهه مسلمانان موفق به فتح کامل ایران شدند و جنگ نهاوند در سال 21 هجری شهری در جنوب همدان هسته که به فتح الفتور معروف هست، سپاه و دولت ساسانی به کلی شکست دادن که این پیروزی را ورود مجاهدان اسلام با خراسان باز کرد. ورود به افغانستان در سال 22 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور حرکت به سمت افغانستان صادر کردن که با تصرف تپس در جنوب شرقی ایران مسلمانان به هرات وارد میشن و احتکار میکنن، هرات فتح میکنن و در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هست که روند پیشروی برای مدت کند میشه، آهسته میشه، اما دوباره توسط عبدالله بن عامر اثر گرفته میشه و شهرهای مهم افغانستان از جمله هرات، فاریاب، تخارلبخ، جوزان و طالقان فتح میشن و عبدالرحمن بن سمره هست که مناطق جنوبی شامل سیستان، قندهار و غزنی فتح میکنه و به کابل حمله میکنه. مهاجرت اعراب همزمان، گفته میتونیم با فتوحات قبایل عرب به مناطق از افغانستان که به شبه جزیره عرب شباهت داشت مهاجرت میکنن و ساکن میشن. خب درباره دلایل پیروزی مسلمانان میخوانیم. گفته میتونیم که یک از دلایل پیروزی مسلمانان چی بود؟ ایمان قوی اینا بود، یعنی ایمان به خدا، پیامبر و اسلام، قرآن و روز قیامت، روحیه قوی و انگیزه بالا برای جهاد و شهادت ایجاد کرد. یک از دلایل دیگر چی بود؟ همین تقسیم غنایم جنگی اینا بود، یعنی 4/5 غنایم به مجاهدان اختصاص میافت، یعنی برای مجاهدان میدادن که نیازهایشان را تامین میکردن و انگیزه جنگیدن افزایش میداد و همچنان همراهی مردم محلی. مردم افغانستان به دلیل نارضایتی از نظام اشرافی از عدالت و مساوات اسلام استقبال میکردن و نبود حکومت واحد و پراکندگی نیروهای محلی فرصت مناسبی برای پیشروی مسلمانان ایجاد کرد که همچنان گفته میتونی که نبود یک قماندانه مرکزی، نبود یک فرماندهی یا قماندانه مرکزی یا فرماندهی واحد در میان مردمان محلی دفاع آنها در برابر سپاه اسلام ضعیف ساخت و برتری تمدن اسلامی. مردم کامل در کل برنامه کامل زندگی در تعالیم اسلامی و نبود نظام اجتماعی قانع کننده در ادیان سابق مردم را به اسلام جذب کرد. خب به صورت یعنی نتیجه گفتم میتونه که این عوامل همراه با اراده قوی مسلمانان منجر به فتح مناطق مختلف افغانستان و پذیرش گسترش اسلام در سرزمین شد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم موضوعاتی که ما امروز خواندیم درباره افغانستان قبل از اسلام بود. گفته میتونیم که کشور درگیر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بود و حکومت های محلی متعدد و اختلافات دینی اتحاد مردم چکار کرد؟ دشوار کرد. و همین بود که ورود اسلام شد. اسلام به عنوان دینی عدالت خواهانه و همچنان متحد کننده وارد افغانستان میشه و تاثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی میگذاره. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه پاسخ سوالات بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان به اسلام گرایش پیدا کردن؟ آفرین، به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. پاسخ سه چی میشه؟ به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. سوال دوم، چگونه جاده ابریشم به اقتصاد افغانستان کمک کرد؟ آفرین، این جاده ابریشم، یعنی در کل جاده گفته میتونیم که افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. پس جاده ابریشم چکار کرد؟ افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. سوال سوم، علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها چی بود؟ علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها افزایش مالیات ها، بی‌عدالتی و همچنان تبعیض در برخوردار با مردم بود. یعنی در برخوردی که با مردم داشتن ای بود. و سوال چهارم، اولین فتوحات مسلمانان در افغانستان کدام مناطق را شامل میشد؟ دقیقاً هرات، بلخ، تخار و سیستان. این مناطق بود که شامل فتوحات مسلمانان میشدن. خب شاگردان عزیز، رسیدن قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی 3 سوال گنجانیده شده. میشه کتابچه و قلم بگیریم. سوالات میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، تحقیق کنید چگونه ادیان مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. چیکار میکنیم؟ سرچ میکنه، تحقیق میکنه که چگونه ادیان یا دینهای مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. سوال دوم، مقاله درباره عدالت در اسلام و تاثیر آن بر جامعه افغانستان بنویسید. سوال سوم، دلایل قیام های مردمی علیه اموی ها را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، ای بود در کارخانگی شما. رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس بعدی درباره افغانستان در عصر اموی ها، انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها و همچنان افغانستان در عصر عباسی ها خواهیم خوان که شامل صفحات 9-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی با آغاز و ورود اسلام به افغانستان انداختیم و تاثیرات عمیق آن را بررسی کردیم. امید هست که این درس توانسته باشد افق جدیدی از تاریخ کشور عزیزمان را برای شما روشن سازد. تا جلسه بعدی در پناه خداوند یکتا باشید. خداحافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با اولین جلسه از مضمون تاریخ سنف 12 شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه فصل اول، درس اول و موضوعی که از مضمون تاریخ سنف 12 میخوانیم اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه عبدالی همچنان احمدشاه بابا و تحکیم دولت مرکزی و سقیات نظامی احمدشاه بابا مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفحات 1-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین، گفته میتونین در این جلسه درباره درک وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از احمدشاه بابا میخوانیم و همچنان شناخت اصلاحات احمدشاه بابا و نقش او در تحکیم دولت مرکزی، بررسی سوقیت نظامی احمدشاه بابا و تاثیر آن بر مرزهای افغانستان موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوش آمدید عزیز، اولین مبحث خود آغاز میکنیم، گفته میتونیم درباره اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا. گفتم میتونیم که در دوران قرن 16 میلادی چیکار میشه افغانستان دچار تحولات عمیق سیاسی اجتماعی و اقتصادی میشه که تأثیراتی رو برای مدت ها باقی میمونه که این دوره شامل سقوط دولت مرکزی، تجاوز قدرت های همسایه و مقاومت های مردمی هسته. وضعیت سیاسی و تجزیه کشور پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، افغانستان دولت مرکزی خود از دست میده. سه قدرت بزرگ منطقه‌ای که دولت صفوی هست در ایران، دولت شیبانی در ماورنه و دولت مغولی در هند به خاک افغانستان تجاوز میکنن و کشور به میدان جنگ تبدیل میکنن. جنبش های مردمی و آزادی خواهانه جنبش روشانیان به رهبری پیر روشان علیه ظلم مغول ها شکل میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلم که مغول ها انجام میدن و توسط فرزندان و مانند جلال الدین و عبدالقادر ادامه پیدا میکنه. اما در نهایت مغول ها چکار میکنن؟ اونا رو سرکوب میکنن. جنبش خوشحال خان خطک هسته که خود خوشحال خان خطک شاعر و رهبر قبیله خطک علیه مغول ها میجنگه و در نبرد های مهم آنها چکار میکنن؟ مغول ها رو شکست میده. و قیام میرویس نیکه هست که در سال 1709 میلادی میرویس خان هوتکی علیه ظلم صفویان قیام میکنه و در قندهار دولت مستقل تشکیل میده که پایه برای تلاش آینده در راه استقلال هست. در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی گفته میتونین که تجاوزات خارجی و فقدان حکومت مرکزی یا نبود حکومت مرکزی باعث نابودی نظام اجتماعی و اقتصادی میشه که زراعت، مالداری و تجارت اساس اقتصاد افغانستان می باشه و که آسیب می بینه و مراکز فرهنگی مثل مکتب هرات از بین میره. که این دوران هرچند با مشکلات زیادی همراه بود، اما مبارزات مردمی زمین ساز اتحاد و شکل گیری دولت ملی در قرن 18 میلادی تحت رهبری احمدشاه عبدالی میشه. خب درباره احمدشاه بابا می خوانیم و تحکیم دولت مرکزی. خب گفتم میتونین که احمدشاه بابا معروف به احمدشاه بابا هسته، یعنی در کل احمدشاه عبدالی معروف احمدشاه بابا هسته که یکی از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان و بنیانگذاری اساسگذار سلسله دورانی هسته که در قرن 18 میتونن با استفاده از شرایط اجتماعی سیاسی و اقتصادی همون زمان یک دولت مرکزی قوی در افغانستان ایجاد کنن. شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از سلطنت احمدشاه بابا. گفتم میدونین که افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه در وضعیت دشوار قرار داشت، از جمله استیلا و تجزیه توسط قدرت‌های خارجی که نیروهای بیگانه بخش‌های از افغانستان تحت کنترل خود داشتند. نبود حکومت مرکزی، یعنی نبود یک وحدت سیاسی، باعث هرج و مرج شده بود. رکورد اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار نامساوانه بود و همچنان تحولات منطقه‌ای که ضعف دولت‌های همسایه و بی‌نظمی داخلی فرصت مناسبی برای تأسیس یک حکومت مرکزی فراهم کرده بود. تشکیل حکومت مرکزی بعد از کشته شدن نادرافشار، احمدشاه عبدالی به همراه دیگر نیروهای افغانی به قندهار برمیگرده و در اونجا یک جرگه از سران اقوام مختلف تشکیل میده تا رهبری مناسب برای اداره افغانستان انتخاب کنه. احمدشاه در جرگه کمتر سخن میگفت به دلیل حمایت صابرشاه کابولی، یک شخصیت مذهبی و بی‌طرف و صابرشاه، و به عنوان پادشاه انتخاب شد احمدشاه بابا که این حمایت و رأی اکثریت سران قبایل به قدرتگیری احمدشاه بابا کمک کرد. احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی اقدامات زیر انجام داد، از جمله ایجاد وحدت ملی، تعیین سرحدات، مشارکت اقوام در امور دولتی، اصلاحات اداری و نظامی، توسعه شهری. در تمام این قسمت ها احمدشاه بابا اهداف داشت و تمام این کارها را انجام داد. که از جمله در ایجاد وحدت ملی گفته میتونیم که احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی او تلاش کرد اقوام مختلف در یک دولت متحد بسازه. در تعیین سرحدات از دریای آمو تا دریای سند به عنوان مرزهای طبیعی افغانستان تعریف کرد. مشارکت اقوام در امور دولتی با گنجانیدن رهبران قبایل در تصمیم گیری های سیاسی و نظامی توانست از نفاق داخلی جلوگیری کنه. و در قسمت اصلاحات اداری و نظامی، این تشکیلات اداری و نظامی جدید بر پای ساختار پیشین ایجاد کرد و بر همه امور نظارت مستقیمی داشت. همچنان توسعه شهری شهرهای مانند قندهار و تاشقرقان در زمان او توسعه یافته بود. فعالیت‌های فرهنگی و علمی گفته میتونی که احمدشاه بابا با فرهنگ و علم علاقه داشت و برخی از فعالیت‌های مهم او در زمینه عبارت از تأسیس مدارس بزرگ در قندهار، هرات و پیشاور بود. همچنان نگارش و حمایت از تعلیف کتاب‌های مانند تاریخ احمدشاهی که گفته میتونی تأسیس نخستین موزه در قندهار به نام بیت الشرف بود. خب درباره سوقیات نظامی احمدشاه بابا گفته میتونیم که احمدشاه بابا بنیانگذار امپراتوری دورانی ای در شرایط دشوار سیاسی و نظامی به قدرت رسید و موفق شد با انجام یک سری لشکرکشی های گسترده مرزهای از دست رفته افغانستان بازیابی کنه و سرحدات طبیعی کشور تثبیت کنه. که لشکرکشی ها از جنبه های مختلف تاریخی سیاسی و نظامی حائز اهمیت هسته. خلاصه از همه مهمترین سفرها و اقدامات احمدشاه بابا به شهر زید هسته. سفر اول احمدشاه بابا گفته میتونیم که هدفی چی بود؟ بازیابی و مناطق از دست رفته در شرق، یعنی برای بازیابی مناطق که از دست اینا برفته بود در شرق، اینو میخواستن تامین کنن. و خود خان جهان خان ای چی بود؟ سپه سالار احمدشاه بابا ای به سمت شرق حرکت کرد و از مناطق غزنی، کابل، جلال آباد و پیشاور عبور کرد. ناصر خان والی کابل و پیشاور تصمیم به مقاومت گرفت، اما قوای ایماق و هزاره از جنگ با احمدشاه بابا امتناع ورزیدن. احمدشاه بابا با استقبال مردم در مسیل مواجه شد و والی پنجاب نتوانست در برابر قوای او مقاومت کنه و بالاخره فرار کرد. احمدشاه بابا پس از تحمل تحولات ناشی از آتش توپخانه هندی، پنجاب به میرمنو و ملتان به زاهد خان واگذار کرد و به قندهار بازگشت. خب درباره سفر دوم احمدشاه بابا میخوانیم. گفته میتونیم که هدف سفر دوم چی هست؟ تسخیر هرات و همچنان گسترش حاکمیت در مناطق شمالی افغانستان. احمدشاه بابا با درویش خان هزاره متحد میشه و هرات فتح میکنه. درویش خان هم به عنوان والی هرات منصوب میشه و شاولی خان صدر اعظم احمدشاه بابا برای الحاق مناطق شمالی چون مرو و بلخ و جزجان، خلم، بدخشان و تخارستان مامور میشه. سفر سوم، هدف سفر سوم چی هسته؟ سرکوب شورش در نیشابور و تامین امنیت خراسان. عباس قلیبیات حاکم نیشابور ای در برابر احمدشاه با شکست میخوره و پس از عفو او با عنوان والی نیشابور محسوب میشه. احمدشاه بابا به مشهد میره و شورشی که میر علم خزیمه در اون منطقه برام میندازه سرکوب میکنه. سفر چهارم، هدف سفر چهارم تثبیت حاکمیت در پنجاب و ملتان هسته که خود میرمنو والی پنجاب از پرداخت مالیات خودداری میکنه و جنگ در منطقه شادره رخ میده که منجر به شکست سپاه او میشه و میرمنو بعدن عذرخواهی میکنه، باز دوباره به عنوان والی پنجاب تعیین میشه. و سفر پنجم هدفی و سرپرستی دوباره مناطق شرقی پس از فوت میرمنو هسته که محمد امین پسر نابالغ میرمنو با عنوان والی منصوب میشه و امور تحت نظارت مادر او بیگم چکار میشه قرار میگیره و احمدشاه بابا با عالمگیر دوم که پادشاه دهلی هست متحد میشه و او در تخت نگه میداره و برای تحکیم اتحاد شاهزاده تیمور با باردارزاده عالمگیر دوم ازدواج میکنه. سفر ششم، در سفر ششم میتونیم بگیم هدف یا مقابله با شورش سیک ها متحدان آنها در پنجاب هسته که این شورش ها سیک ها به رهبری آدین بی و اتحاد جت ها و راجپوت ها باعث میشه که احمدشاه بابا نیروهای خود برای جنگ جمع‌آوری کنه که افغان ها در جنگ ابتدای شکست میخورن، عقب نشینی میکنن و احمدشاه بابا پس از تثبیت اوضاع بلوچستان برای مقابله مجدد آماده میشه. سفر پنجم، سفر پنجم هدف یا بازگرداندن ثبات به هند شمالی و مقابله با مرهته ها است. که همشا بابا با 30,000 نیرو به پنجاب میرسه و موفق میشه در جنگ پانیپت مرهته ها و متحدان شکست بده که این نبرد یا این جنگ یکی از بزرگترین جنگ های دورانی بود که همشا بابا با پیروزی قدرت مسلمانان هند به دست آورد. و پس از پیروزی احمدشاه بابا علی گوهر برای تخت سلطنت دهلی منصوب کرد. سفر هشتم هدف یا سرکوب مجدد شورش سیک ها و باز پسگیری کشمیر هست. احمدشاه بابا با سپاه خود به پنجاب حرکت میکنه و نیروهای 70,000 نفری خود 70,000 نفری سیک ها شکست میده. کشمیر نیز تحت کنترل کامل افغان ها در میاره. و سفر نهم هدف یا تثبیت قدرت در شمال و تامین امنیت مرزها هست. پس از سرکوب شورش های سیک ها و متحدان احمدشاه بابا شاولی خان دستور میده با بخارا چکار کنه مذاکره کنه و مرز شمالی افغانستان تا رود آمو تثبیت میشه و خرقه مبارکه از فیض آباد به قندهار منتقل میشه. سفر دهم در سفر ده شاگردای عزیز که آخرین سلاید ما و شما هست گفته میتونین که هدفی تامین صلح و ثبات در خراسان هست. احمدشاه بابا به مشهد سفر میکنه و میان نصرالله میرزا و نادر میرزا که بر سر قدرت اختلاف داشتن مداخله میکنه و پس از سرکوب شورش های محلی خراسان به شاهرخ افشار سپرده میشه. و گفته میتونیم در پایان زندگی احمدشاه بابا در سال 1773 میلادی به علت بیماری سرطان وفات میکنه. او میراثی از یک امپراتور متحد و قدرتمند بر جا میگذاره که شرق به سر هند، غرب به مشهد و شمال به رود آمو و جنوب به دریای عرب میرسی. مردم افغانستان او به دلیل خدماتش لقب بابار داده بودن. خب شاگردای عزیز ای بود درس امروز ما و رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان پیش از احمدشاه بابا با بحران‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی روبرو بود. سقوط دولت مرکزی پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، تجزیه کشور و تجاوز قدرت‌های خارجی که این سرزمین‌ها در شرایط دشوار قرار داده بود. احمدشاه بابا با تشکیل دولت مرکزی اصلاحات جامع و سوقیات نظامی موفق شد مرزهای کشور بازیابی و وحدت ملی تقویت بده. موضوعاتی بود که در این جلسه خوانده. رسیدین در قسمت کارخانگی. کارخانگی شما شاگرده عزیز دو سوال هستن، میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از سلطنت احمدشاه بابا رو بررسی و تحلیل کنید. سوال دوم، کدام یک از سفرهای نظامی احمدشاه بابا بیشترین تاثیر بر مرزهای افغانستان داشت؟ حتما این سوال رو پاسخ بده. درس بعدی موضوعی که در جلسه بعدی خواهیم خوان درباره جانشینان احمدشاه بابا، سلطنت اول شاه شجاع و همچنان تجدید رقابت ها به اختلافات، انتقال قدرت و مداخلات خواهد بود. موضوعاتی هست که در جلسه بعدی با هم دیگر یاد خواهیم گرفت که شامل صفحات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز تا جلسه بعدی خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تا تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.